أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در زمینه ارزیابی نظریه عدم انحلال خطابات قانونیه عرض شد که از زوایای مختلف میتوان اون رو صورت داد، ارزیابی رو انجام داد. ما البته بنامون بر تفصیل نیست، به نتیجه از همه این زوایایی که امکان دارد یک نظریه مورد نقادی و ارزیابی قرار بگیره به اون نپردازیم. گفتیم هر نظریه باید یک مسئله اصلیه داشته باشه، یک مسئله اصلی که علاج و حل آن چونان غایت نظریه قلمداد میشه، مسئلتن اینی باید نظریه دارای و واجد عناصر و خصائل باشد، ینبغی ان تمتلک شتى العناصر و الخصائل که مثل ما یأتی. یک، الاول مسئله اصلیه، استحدثت النظریه علاجها که الغرض النهائی لها. دقیقا باید یه نظریه مسئلهش معلوم باشه. دوم، چیزی که نظریه باید واجد اون باشد این است که دارای مبادی و اصول متقن و مشخص و مکونات و مؤلفات متقن و واضح باشد. المباد و الاصول و المکونات و المؤلفات المتقنت و واضح اتقانا تاما و وضوحا عاما. سوم چیزی که نظری باید واجد باشه عرض کردیم این است که مجموعه مباد و اصول و نیز مجموعه مکونات و مؤلفات آن باید کاملا منسجم باشد، به سامانه منسجمی باید نظریه تبدیل شده باشد. تلاؤم مجموعت معبادی ها و مکونات ها تلاؤمن ینسجم کلون من هما مع غیرها. هر یک از مجموعی مبادی با مجموعی مکونات باید سازگار باشند. مبادی مقدمات است، مبانیه، مکونات مؤلفه ها و عناصری که نظریه رو تشکیل می دهد. کما این که باید در درون مبادی و در درون مکوناتمون عناصر با هم سازگار باشند. در اگر 5 تا 10 تا مبدع و مقدمه داره اینو با هم باید بخوانند. اگر مؤلفه هایی دارد که نظریه رو تشکیل میداد و مؤلفه ها باید خانه باشن با هم دیگر، سازگار باید باشن با هم دیگر. تلا اون مجموعت مبادئ ها و مکونات ها تلا اومن ینسجم کل من هم و من المبادی و المکونات مع غیرها، بل کل عنصر من عناصر کل من المجموعت های مع غیره من نفس المجموعه ایزن. هر یه عنصری از عناصر هر یک از دو مجموعه، یعنی مجموعه مبادی و مجموعه مکونات، در درون اون مجموع باید با هم سازگار باشن. که گفتیم به این ترتیب دو تا شبکه عرضی و طولی به وجود میاد. فتشکل شبکه طولیه من المجموعات والعناصر المترتبه عموديا او تتكون شبکه ارضيه من المجموعات والعناصر المرتبطه افقيا. و گفتیم بهتران که یک نظریه هر دوی این شبکه رو داشته باشه، هم شبکه عرضی داشته باشه، شبکه عمودی و طولی. بل الافضل و الاولا امتلاکها کلتا شبکتین العمودی و الافقیت معن. چهارم ویژگی که گفتیم باید نظریه دارا باشه این که واژگانی که در اون نظریه به کار میره و ترکیب هایی که در اون نظریه به استخدام در آمده این آمد کاملا وضوح و صراحت داشته باشه. واژگان مبهم و احیانا مغلق نباشه. وضوح و صراحت مجموعت الالفاظ و تراکیب التي استخدمت لتغییرها. و پنجمین ویژگی منطق و روش منسجم و سازگاری رو باید به خدمت گرفته باشه نظریه، منهجیتا منسجمتا معها. ششم ویژگی این که هر نظریه‌ای صرف ادعا نباشه، ادله‌ای داشته باشه کاملا مناسب با روش شناسی اون ادله اون نظریه، یه روش شناسی مناسب میخواد و ادله‌ای که با اون روش شناسی بخونه. اگر روش شناسی عقلی است ادله باید عقلی باشد. مثلا ادلت مناسبه لمن حجتها المختاره و شواهد وافیه به مدعیاتها و منسجمتا معها معرفیا و منطقیا. باید ادله از ادله مناسب با اون روش شناسی مورد انتخاب روش مختار و نیز شواهدی که بتونه کفایت کنه از مدعیاتش، بگه من این ادعا رو میکنم این نتیجه نظریه میشه، اینم شواهدش. چهار تا مثال روشنم زده باشه که این مثال هم کاملا منسجم باشن با نظریه. داریم یک باز گو میکنیم جهتش این است که میخواییم دوباره در ادامه ارزیابی نظریه به بعضی از این موارد اشاره کنیم. ادله و شواهد ادعا شده باید از نظر معرفت شناسی و از نظر منطقی با نظریه کاملا سازگار باشن. و هفتمین ویژگی در یک نظریه اضافتاً علی وفائها لعلاج المسئله الاصلیه که گفتیم باید مسئله اصلیه داشته باشه، باید توان داشته باشه مسائل فرعی مترتب بر مسئله اصلیه را هم حل کنه. الطاقة المستوعبة لحل المسائل الفرعية المترتبة عليها ايضا. هشتمین ویژگی باید یک نظریه وقتی به صحنه میاد نظریات و معارض رو بتونه ابطال کنه. میگه اونا نه من آری، خب باید این دست رد رو منطقا و مستدلا بر سینه رقبا بزند. از صلوح الوافی لنقد النظریات و المنظارات المعارضت لها و القدر على حسم مادت الفساد من اساس فی ساحت الاشکالیات الواردت علیها و الوجوه المحتملت زدها. نهمین آخرین ویژگی که یک نظریه باید داشته باشه که بگیم نظریه است السعویه و شمولیه على اتقار عملها کله. نظریه باید همه عناصری رو که در مزان در قلم روان قرار گرفتن هستند رو جواب بده. این نظریه باید اشکالات و مشکلاتی رو که توقع می رود در یه زمینه وجود داره همین اون اشکالات رو یکیش رو جواب بده، نه اینکه بعضی رو پاسخگو باشه بعضی رو پاسخگو نباشه. باید یک شمول کارکردی داشته باشه که الان محل بحث ماست. السعویه و شمولیه علی اطار عملها کله و عدم تطرق الاستثناء فی ایفاءها دورها الفعاله و المترقبه فی الساحات المرتبطه بها. این نه ویژگی یک نظریه است. ولی ما عرض کردیم که از نه ویژگی که البته اون موقع به این تفصیل نه ویژگی رو عرض نکردیم، فقط اشاره کردیم که نه ویژگی هست و ارجاع دادیم، گفتیم در نقد نظریه تکثرگرای دینی پروفسور جان‌هیک ما از این نه زاویه جان‌هیک رو نقد کردیم، ارجاع دادیم که ملاحظه بشود. ولی گفتیم که یه مقدار جمع و جورتر ما نظریه رو، نظریه خطابات قانونی رو ارزیابی خواهیم کرد که در مجموع در 5 محور این ارزیابی های ما دسته‌بندی بشوند. گویا که در خلال همین 5 محور به نحوی و در حدی به این موارد نهگانه و همین موارد نهگانه اشاره خواهد رفت. ولی به هر حال چون نظریه و دارای این خصائل و عناصر باشد، پس می توان هر نظریه از این نه زاویه بررسی و ارزیابی کرد. فعلا هذا ينبغي البحث والدراسه حول نظریه الخطابات ايضا وفق المحاور المذكوره فوقا ان اردنا الاستيعاب والاستكمال، ولكن لسنا نحن بصدد الان. ما البته در صدد استيعاب و به اصطلاح گسترش مطلب نیستیم، به همجهت نیمدیم بگیم که خب بر اساس نه عنصر و نه خصلت یک نظریه، حالا این نظریه خطابات آیا جوابگو هست یا نیست، یا تکلیف چگونه می شود. بعد در نه محور بررسی کنیم نظریه رو، در 5 محور ما گفتیم نظریه رو بررسی می کنیم. نکتفی فی البحث عن النظریه ها هنا على المحاور الخمسه التالیه فقط و نلمح به بعض المحاور المذکوره فی خلال الخمسه بالاجمال احترازا عن التدفیل الممل و نحول التفصیل المشبع الى محلی بون الله رسول. خب ما اینجا محور اول و دوم رو بررسی کردیم، تمام شد. سوم رو بررسی میکنیم، اواخر بحث است. بعد محور چهارم و پنجم رو، محاور پنجگانه هم یادآوری میکنیم. الامر الاول تقریر النظریه و ادلتها وفق بیان مبدعها قدس سره نفسه. الثانی، الامر الثانی بیان هویتها المعرفیه. این دو تا محور رو تمام کردیم. الامر الثالث تقویم النظریه و نقدها من منظرات مختلفه، که دیگه یه دو جلسه دیگه بحث کنیم. این محور سوم هم تمام میشه چون نقد نظریه است. الامر الرابع بیان المختار فیها، که خب به هر حال در نهایت جنبندی ما چه می شود، نظرمون نسبت به این نظریه چیست، یا تغییرات جدیدی اگه باید پیشنهاد کنیم که بر اساس اون تغییرات بتوان نظریه پذیرفت کدام است. الامر الخامس بیان و معارب النظریه و تطبیقاتها فی الاصول و الفقه وفق تقریر المختار. این دو محور اخیر باقی مونده است. از ساعت که ما در محور سوم گفتیم ما به جای اینکه از نه زاویه نظریه رو نقد بکنیم، از سه زاویه نظریه رو نقد میکنیم. یکی در یه نگاه کلی و کلان، در مجموع ببینیم نظریه چه مایه مستحکم و منسجم و قوی و نیرومند است. دوم از زاویه ارزیابی مؤلفه ها و عناصر نظریه یک یک به صورت تحلیلی تجزیه تحلیل کنیم، جز به جز اش رو و مقدمه و مقدمه مبدأش رو فی الجمله ارزیابی کنیم، ببینیم که چه مایه خود این مبادی و مؤلفاتش دقیق و قوی و محکم است. این دو مرحله رو بررسی کردیم. مرحله سوم گفتیم ارزیابی نظریه از زاویه کارکرد است. اون کارکردهایی که برای نظریه ادعا شده است تا چه اندازه قابل قبوله، یعنی یا به تعبیر دیگر اون کارکردهایی که ادعا شده واقعا محقق است، نظریه اون کارکردها رو داره. گفتیم خب دستاوردها و معطیات بسیاری رو برای نظریه هم از تمام اشاره فرمودن، هم شاگردان و هواداران این نظریه، شاگردانشون و هواداران نظریه، و یکی یکی اینا رو بررسی کردیم و نه مورد رو بیان کردیم که نهمی رو وعده کردیم بعد از اینکه تقریر مختار و مقترح رو دادیم، بر اساس اون تقریر جدید نهمین رو که مسئله انشاء است، کاربردش در مسئله انشاءات است، ترک کنیم. ولی سایر موارد رو که بررسی کردیم بی‌طرفانه و خواستیم بگیم که بر این نظریه با همین وضع، با همین تقریر، این آثار و فوائد و مواهب مترتب است. اینا رو بازگو کردیم. حالا برگردیم ببینیم که آیا چنین است، یعنی همین آثار بر این نظریه مترتبه و این نظریه همه معضلات و مشکلاتی رو که پیش روی اصحاب اصول و ارباب فقه هست در این حوزه پاسخگو هست یا نیست. و اما نقد النظریه من وجهت نظر معطیاتها و دورها فی علاج المسائل، این زاویه سوم نقد نظریه است در کلام در کل. به نظر میرسه که این نظریه برخی از مسائل رو حل نمی کنه یا بر بعضی از موارد قابل تطبیق نیست. این نظریه که میخواهد بفرماید خطابات قانونیه خطابات عامه‌ای هستند که تعلق میگیرند بر طبیعت، که توجه متوجه میشوند بر عناوین عامه و منحل نمیشوند در مصادیق افراد جزئیات و حالات و توارع و عوارض مختلفی که ممکنه برای یک حکم در مراتبی از آن پیش بیاد. خطاب عام است، میره روی یک عنوان کلی، یا ایها الناس، یا ایها المؤمنون، من استطاع الیه سبیلا، متوجه اون عنوانهای کلی است. و چون متوجه عنوانهای کلی است، این اشکالاتی که شما دارید میگید در موارد مختلف و مشکل دارید برای حلش، این اشکالات پیش نمیاد. ما احتیاج به ترتب نداریم. مسئله انتفاع شرط مشکل آفرین نیست. مسئله شرط متأخر مسئله ما نخواهد بود. اینا همه حل میشه. میلیشون هم ده امتنانیت قاعده حرج و قاعده ضرر و امثال اینها حل. چرا؟ فرمودن به جهت این که خطاب کلیه، عامه. اینا که دارید شما میگید مشکل راجب این موارد پیش میاد، روی مصادیق و افراده و در این خطابات هم اصلا نظارت به این افراد و مصادیق و موارد و اوضاع و احوال و حالات مختلفه نیست. این اشکالات در موارد است ولی خطاب موردی نیست، اصلا کلی. اینجوری فرمودن مشکلات رو میشه حل کرد و از میان برداشت. ما عرض بکنیم که کما قیل این نظریه در بر بعضی از موارد قابل تطبیق نیست. یک، دو، بعضی از معضلات احیانا حل بعضی از معضلات و رفع بعضی مشکلات در گرو تمسک به این نظریه نیست. علاج پاره از این موارد که مورد اشاره واقع شد از طرق دیگه هم ممکن است. این دو طور نظر کارکرد نظریه داریم عرضه میکنیم. خب ببینیم ما این نظریه همه جا مشکل حل میکنه اولا، و آیا مشکلات رو فقط با این نظریه باید حل کرد؟ ثانیان جواب هر دو پرسش منفی است. چطور؟ توضیح. مثلا فرض فرمی نسبت به اون مورد اول، الحق انه و این کانه هی الجاده لحل بعض المسائل الاصولیه الفقهیه ولكن بعضها لا يعالج مبتنيا عليها ابدا، بعضی از موارد بر اساس این نظریه حل مشکلشون حل نمی شود، حتی مما ادعى علاجه بهذا النمط، و بعضها الاخر ايضا لا يتوقف في الحل عليها فقط، بل هناك انماط اخرى للعلاج احيانا، نمط ها و مسیرهای دیگری هم وجود داره برای حل پاره از این مشکلات جز طریق روش شما و نظریه شما. مثلا گفتن که این نظریه مشکل خطاب بسیار بسیار مهم و پرکاربردی مثل یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود رو حل نمی کنه. ما یکی از عموماتی که مثل شاه کلید خیلی جاها در فقه به کار میبریم و بسیاری از مشکلاتمون رو با اون حل میکنیم همین آیه شریف است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، در ادامش احلت لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل السید و انتم حرم ان الله یحکم ما یرید. صدر این آیه یک قاعده کلی و یک عام بسیار پرکاربرد بسیار پرفائده رو وضع کرده است با اون این که ای مؤمنان اوفو بالعقود، هر جا که عقدی واقع شده وفا کنید. این آیه رو دو جور تفسیر کردند. بعضی طوری تفسیر کردن که از این حکم وضعی در میاد، بعضی این آیه رو جوری تفسیر کردن که ازش حکم تکلیفی به دست بیاد. بعضی گفتن که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود یعنی که آقا عقد رو که نمیشه دستکاری کرد، که عقد وقتی واقع شد واقع شد، آثار وضعیش در پیان می آید. اوفو بالعقود یعنی این عقدها لازم است، لازم الوفاست، نه به مثابه حکم تکلیفی، بلکه نه خیر، میخواد بگه آقا عقد که واقع میشه اثر وضعیش خود به خود و قهرن بر اون مترتب است. این در واقع یک حکم وضعیه، یک حکم وضعی رو داره بیان میکنه، نه حکم تکلیفی را. لزوم عقد خارجی مدعای این آیه است. میگوید که آقا عقد لازم است، اوفو بالعقود عقد لازم است، داره خبر میده از یک حکم وضعی و اون لزوم عقد است. این یه تفسیر. ارشاد به لزوم عقد، ارشاد به یک حکم وضعی است، این یک تفسیر. تفسیر دوم این است که میگوید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنان ما دستور میدهیم تکلیفیاً که وفا به عقد کنید. وفای به عقد واجب است، داره جعل حکم تکلیفی میکنه، جعل وجوب وفای به عقد میکند. اینجور میشه تفسیر کرد، از توش یه حکم تکلیفی به دست میاد. خب هر کدوم از این دو تفسیر رو بپذیرید، تفسیر ثالثی که مطرح نشده، که هر یک از این دو تفسیر رو بپذیرید، نظریه بر این مورد قابل تطبیق نیست. چطور؟ شما بفرمایید که مراد این آیه بیان یک حکم وضعی است، ارشاد به لزوم عقود. خیلی خوب، چه عقدی لازم است؟ عقد کلی یا عقد جزئی خارجی؟ اوفو بالعقود یعنی عقود کلی در عالم مصول لازم است، اون عقد کلی که هیچ ناظر به مصداق نیست، طبیعت عقد لازم است، و اون وقت به چه درد این عقود خارجیهی که بین اشخاص و افراد و آحاد واقع می شود می خوره؟ اینو نمیخواد بگه، اونو میخواد بگه، میخواد اون کلیه رو بگه لازمه، یا این عقودی که روزمره تو بازار بین آحاد و اشخاص واقع میشه، اینو میخواد بگه لازم است، نه وقت کلی طبیعت عقد. اگر شما بگید که این آیه دلالت دارد بر حکم وضعی، بفرمید لزوم عقد کدوم عقد؟ عقد خارجی یا عقد کلی؟ عقد کلی که متصل به لزوم نمیشه که. عقد کلی بینی کی با کی واقع شده است که ملتزم به لزومش باشی؟ اون عقد خارجیه، اون مصداق معین فلان عقد مشخص بین فلان فرد و فلان شخص است که واقع شده و گفته میشه این لازم است. اینو نقض نکنید، نمیتونید نقض کنید، آثار مترتب است و فعل و انفعالات واقع شد، نقل و انتقال هم صورت پذیرفت، تملیک و تملک هم انجام گرفت مثلا، تمام. اینو میخواد بگه، و الا که عقد کلی متصف به لزوم نمیشه. این اگر ما بیاییم آیه رو تفسیر کنیم به نحوی که ازش حکم وضعی به دست بیاد، ملاحظه میکنید که نظریه‌ای که میگوید خطابات عام هستند و ناظر به مصادیق و افراد و حالات و توارع نیستند، اینجا جواب نمیده. اگر شما اینجور براساس این نظریه عفو بالعقود معنی کنید، این عفو بالعقود به درد حل مشکل عقودی که در بازار روزمره بین آحاد و افراد واقع میشه نخواهد خورد، ولی نمیتونید بهش تناسب کنید، چون لزوم این عقود رو، عقود خارجی رو نمیگیش به نظر شما. اما اگر بگید که ما تفسیر دوم رو قبول میکنیم که مراد از این عفو بالعقود جعل حکم تکلیفی است، یعنی جعل وجوب وفاست، اینجا وفا متعلق وجوب است، وجوب رفته روی وفا، درست شد؟ وفا تعلق به چی پیدا میکنه؟ به چه چیزی وفا کنیم؟ وفا به عقد. پس عقدم متعلق وفا است. همونطوری که عقد کلی نمیتواند مسبب لزوم قرار بگیرد، بلکه عقد خارجی باید متعلق لزوم باشد، و مراد از عقد همون عقد خارجی باشد، همون عقدی که از آحاد افراد اشخاص در اوضاع احوال مختلفه صادر میشه و واقع میشه. و اگر اینه، وقت وفای به این عقود خارجیه مورد نظر اینجا باید باشه، و وفا هم باید به این تعلق پیدا کنی، و وفا به اون عقد کلی باز قهران باید وفا هم جزئی بشه، باز وفا هم این وفا واجب شد. وفای به این عقد یعنی این عقد معین و این وفای مشخصی که تعلق پیدا کرده به این عقد. وفا وجود تعلق پیدا میکنه به وفا، وفا تعلق پیدا میکنه به عقد، عقد در واقع متعلق متعلق است. همونطوری که متعلق عقد نمیتواند کلی باشد، باید دقیقا گفتیم خارجی باشه، وفای به متعلق هم باید خارجی باشه، یه وفای معین مورد نظر باشد. پس بنابراین اگر شما بیایید آیه رو به نحوی تفسیر کنید که از دلش حکم تکلیفی بکشید بیرون، برای این تفسیر دوم هم باز نظریه شما که میگوید متعلق خطابات عناوین عامه هستند، طبیعت هست، امثال اینها ماهیت هست، در مقدمه دوم اشاره فرمودید، اینجا ملاحظه میکنیم که ما اگر طبیعت رو، ماهیت رو، امثال اینها رو بخوایم محل تعلق قرار بدیم، این قاعده بی‌ثمر میشه، به درد نمیخوره قاعده عفو بالعقود. این هو عامه، بسیار پر کاربرد و بسیار پر فایده. لحاظه گفتند که این نظریه شما یه جاهایی قابل تطبیق بر موارد نیست و کارساز نیست. عبارت که ما برای بیان این اشکال آوردیم این که التوضیح بعضهم فسرها، فسر الآیه على الوضعیه و کونها ارشادن الى لزوم العقود بالاخره التکلیفیه فتدل على وجوب الوفا تکلیفا. فعل الاول، اگر ما تفسیر کنیم آیه رو به نحوی که بگیم که داره ارشاد میکنه به این مسئله که آقا عقود لازم است، کدوم عقود؟ عقود کلی یا همین عقود خارجیه که بین آحاد و اشخاص تداول دارد؟ دومیه. فعل الاول یکون متعلق لزوم هو العقد الخارجی لان العقد الکلی لا یتصف باللزوم. عقد کلی که متصف باللزوم نمیشه، چی رو ملتزم بشیم تو هوا؟ اونی که باید لازم است و باید بهش پایبند بمونیم همین است که در بیرون تو بازار واقع میشه. و اما الثانی، تفسیر دوم که به نحوی تفسیر کنیم که حکم تکلیفی از توش در بیاد، یعنی وجود خداوند جعل میکند وجود وفا را، خبر نمیدهد از لزوم عقدها، بلکه جعل میکند لزوم وفای به عقود را. اونجا هم باز کدوم عقود؟ همون عقود خارجیه. اگر عقود خارجی است، چیزی که بر اون تعلق پیدا میکنه، وفایی که بر اون تعلق پیدا میکنه، وفای خارجی باید باشه، وفای خاص باید باشه، نه مطلق وفا. و اما الثانی متعلق الوجوب، وجوب هو الوفا، وجوب میره روی وفا. داره آیه میگه آقا اوفو بالعقود، یعنی واجب است وفا به عقود تکلیفا. و متعلق الوفا ایزان هو العقد، وفای به چی؟ وفای به عقد. وفا هم رفته روی عقد، وجوب رو وفا، وفا روی عقد. پس عقد میشه فهو متعلق المتعلق. خب متعلق متعلق عقد، کدوم عقد؟ عقد خارجی، نه عقد کلی. و یجب ان یکون المراد من العقد هو العقد الخارجی الذي یسر عن الاشخاص یومیا در کوچه و بازار. و این کان کذالک، اگر اینه که عقد، منظور از عقد، عقد خارجی معین است و وفا ای که بر اون تعلق پیدا کرده، وفاهای وفای معطوف به همان وجوب وفا هم در واقع وفای خاص منظوره، نه وفای مطلق کلی. یه باید اینجور باشه، چون وفای کلی نسبت به یه عقد معین که نمیشه که عقد خارجی مشخص. وفای همون عقد میشه وفای خاص، وفای مقید. خب در این صورت و این کان کذالک فیجب ان یکون الوفا اذن هو الوفا بالنسبه الى هذا العقد الخارجی لانه کما لا ينبغي تعلق الحكم على العقد الكلي لا ينبغي تعلق الوجوب على الوفاء الكلي. بالتالي نتيجه كيف فسرت الايه وضعيا او تكليفيا لا يمكن تطبيقها على مرامه. این نظریه این آیه رو مشکلشو حل نمیکنه. البته خب پاسخهایی هم داده شده که طولانی شد، جلسه بعد اشاره میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.